خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 16 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. برنامه امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارن، اظهار نظر هم دارن، رجزخانی هم دارن، رجزخانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
این رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و از محلار قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگری از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش آمدید. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم امروز به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو همراه شما باشم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانهای اجتماعی پل ارتباطی ما با شماست و شماره 162 روابطومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فعال است. دستور کار فعلی رسانه‌های بیگانه، انحراف افکار عمومی از پیروزی‌های جبهه مقاومت موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره تا با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگر همراه ما باشید و ما رو از نظرات ارزشمند خودتون بهره‌مند کنید. یک بار دیگه عرض می‌کنم سامانه 30035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیز میتونید بر این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر زهیر اصفهانی، استاد دانشگاه، کارشناس و فعال رسانه. آقای اصفهانی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
از ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید. و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. آقای دکتر عصر بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم خدمت شما جناب آقای اصفهانی و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
تا کنون هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
یک فایل صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شتافکنی و تخریب تا ابراز شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این مثلا تحریک کننده بودن عواطف.
وقت نگاه میکنی میبینی که اون شبکه مانت و اون شبکه مانت و اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجدد عصر بخیر و خوش آمد دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو و عزیزانی که همین اکنون به برنامه و در واقع جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. ما امروز قصد داریم به بررسی رفتار رسانه‌های بیگانه در رابطه با مدل‌های تبلیغاتیشون در خصوص انحراف افکار عمومی متناسب با موضوعات داخلی از روی جنگ در واقع که در غزه در جریان هست بپردازیم. خب تو این دقیقا یک ماهی که از 15 مهر یا 7 اکتبر گذشته ما روند اطلاع رسانی و در واقع انعکاس اخبار در واقع جنگ رو در این میشه گفت 4 رسانه اصلی که فارسی زبان هستن اگر نگاه بکنید یه چند تا محور اساسی از اون مجموعه در واقع عملیات رسانی اینها قابل استخراج هست که حالا امروز بنا داریم از محضر دو کارشناس محترم از استادی که در خدمتشون هستیم استفاده کنیم تا به این چند محور بپردازیم. من میخوام با آقای دکتر داوودی شروع کنم. آقای دکتر، من خیلی حالا کوتاه عرض کردم این یک ماه رو وقتی ما بررسی میکنیم میگم یه چند محور اصلی قابل احساس، ولی یکی از اون چیزهایی که حالا به از حیث داخلی برای ما شاید اهمیت پیدا کنه اینه که به نظر میرسه که برخلاف اون فضای کلی که در افکار عمومی دنیا و جریان اصلی در واقع رسانه در دنیا ما شاهدش هستیم که خب موضوع جنگ در غزه و فلسطین موضوع یک در واقع دنیاست، یعنی شما هم به وقتی به رسانه‌های رسمی نگاه می‌کنید و هم به در واقع فضای مجازی نگاه می‌اندازید، اصطلاحاً ترند هر کشوری و هر در واقع لوکیشن رو تغییر بدید، کشورهای مختلف جز اون چند تای اول بوده همواره توی این یک ماه اخیر، ولی وقتی به فضای رسانه‌های فارسی زبان مراجعه می‌کنید البته خب انقدر موضوع بزرگ هست و جدی هست و اثرگذار هست نتونستن از تکنیک بایکوت استفاده کنن، ولی ما شاهد این هستیم که تلاش کردن با استفاده از تکنیک‌های مختلف و حالا توسل به موضوعات داخلی و حتی موضوعات در واقع به ظاهر کم اهمیت افکار عمومی رو از روی موضوع غزه و جنگ در غزه یک مقدار منحرف بکنن. من میخوام به تحلیل از اتالی رو در مورد این گزاره‌ای که عرض شد بدونم و اینکه حالا اگر صلاح میدونید به اون بخشی از اون محورهایی که در ابتدا اشاره کردم اشاره کنید و توضیح بفرمایید.
ببینید ما تو رسانه‌های فارسی زبان بیگانه 4 تا اصلی داریم و 4 تا فرعی داریم که ازش تحت عنوان اقمار رسانه یاد میکنه. 4 تا اصلی ها که خب معروفن دیگه، خیلی رزه گفتن ندارن، بی‌بی‌سی فارسی، مناطو اینترنشنال و صدای امریکاست. اما 4 تا فرعی ها خب به ترتیب شروع میشه دیگه، از دویچه وله شروع میشه به رادیو فردا میرسه، از اون طرف به اقمار اینها هم در واقع کشیده میشه که عمدتاً اینا صحنه گردانشون فرداد فرهزاد و مسیح علی نجات، حالا نه به مثابه یک رسانه سازمانی بلکه مثابه اقمار کشنده‌ای که باید حتماً حضور داشته باشن، که معمولا خورده قرائت ها نه روایت ها رو این دوتا دارن میسازن و حالا میان و در واقع توضیحش میکنن. راجع به موضوع طوفان الاقصی و اتفاقاتی که در محور مقاومت افتاد، یه مقدار اون نظم و یا اون برنامه‌ای که همیشه ما در طول روند چهارده گردیسی که اینا در یک دهه گذشته را لااقل راجع به مخاطب فارسی زبان نه فقط در ایران بلکه در ایران، افغانستان و تاجیکستان داشتن، دیدیم که یک در واقع چرخشی درشون ایجاد شد. اون چرخش علل خصوص با محوریت استفاده از رویداد در میدان و بعد تبدیلش به یک تئوری رسانه‌ای در حوزه افکار عمومی بهش پرداخته شد. این رو من در دو سه فاز عرض میکنم و حالا نمیخوام همه رو در همین بخش اول عرض کنم و تیکه تیکه در واقع بهش خواهیم پرداخت. سه تا مسئله رو اینها تو دستور کارشون قرار دادن. علت اینجاست، ببینید مجموعه رسانه های بیگانه اگر غالب میدان از سمت بی بی سی فارسی شروع بشه، ما معمولا با موضوع خط اشغال روبرو هستیم. یعنی اگر محور به سمت از دست رفتن گزاره‌ها در نظر مخاطب باشه، قاعدتا ما محور خط اشغال رو داریم و بی بی سی تو این مورد استاد کامل و مسلمه، این فضا به تعبیر خودشون تلقی میشه. اما اگر مسئله بره به سمت اینکه در 72 ساعت اول قدرت تشخیص میدان وجود نداشته باشه یا به نحوی در واقع گزاره‌های معکوس معمولا ارجحیت پیدا کرده باشن، اینجور موقع ها معمولا اینترنشنال کارش رو شروع میکنه. لااقل در 3-4 واقعه اخیری که ما در حوزه بیرون ملل داشتیم این قانون بینشون تقریبا نانوشته در واقع اجرا شده. خب اگر اینترنشنال شروع کنه معمولا فضای رادیکال خواهد شد، نیاز به تئوریزه کردن خیلی از اتفاقات نیست، اقدام رو انجام میدن و بعد این رو به عنوان یه فرمول میارن و شروع میکنن به ثبت کردن. اما اگر حالت سوم اتفاق افتاده باشه، حالت سوم یعنی اصطلاحا بهش میگن رد آلرتی که به صدا در اومده باشه و مسئله از حد رسانه خارج شده باشه، مسئله فراتر و گنده‌تر از این موضوعات باشه، که ما بعد از 11 سپتامبر فقط دو واقعه رو داشتیم که این اتفاق افتاده، یکی موضوع عین الاسد بوده و یکی هم موضوع غزه بوده. ما مورد دیگه نداشتیم که رد آلرت اتفاق بیفته، یعنی رسانه ها اون ذات و بنیه و پوزیشن امنیتی وزارت خارجه خودشون رو بخوان مجبور باشن به تعبیری در واقع نشون بدن. اما در قصه غزه دیدیم که این اتفاق افتاد. اینجا دیگه مسئله مدل رسانه‌ای نیست، مسئله چگونگی چرخش میدان توسط رسانه هاست. برای همین فرمول، مدل، قالب و تمام تکنیک هاشون اینجا در واقع متفاوت میشه و دیگه تقدم و تأخری وجود نداره. اول بی بی سی وارد شه، بعد صدای امریکا وارد شه، گردونش رو برن روی شهروند خبرنگار مثلا گزارشگر من و تو بگیرن، بعد بیانن اینترنشنال بدن میدانی عملیات کنه.
مدیا آتش به اختیار دیگه.
آره دیگه اینجا اینو دیگه ندارن. چرا؟ چون مسئله اینقدر بزرگه که حجم محتوای تولیدی از میزان نرمال و توان اینها دیگه الان خارجه. پس مسئله الان از صفر به سمت مثبت تلقی نمیشه، بلکه مسئله و حیثیت آوردن منفی تولید شده به سمت صفره.
آقای دکتر عذر میخوام، فرمایشتون قطع کردم در کنار این فرمایش شما، ولی ما احتمالا شاهد این هستیم که اون تقسیم کار همیشگی که به صورت سنتی بین اینها بود، که مثلا بی بی سی همیشه سعی میکنه که در نحوه و کیفیت اطلاع رسانیش اون جنبه حرفه‌ای رو تا حدودی حفظ بکنه و بی محابا دیگه هر چیزی رو رو آنتن نبره و منتشر نکنه. مثلا من مستاق عرض میکنم خدمتتون، تو ماجرای بیمارستان المعمدانی که دیگه خب اینها اومدن اون انکار رو و بعدش هم اون روند انتشار اطلاعاتی که خب اومدن فلسطینی رو متهم کنن، ما تو نحوه اطلاع رسانی من دقت کردم بی بی سی می اومد اون پاراگراف آخر خبر می آورد که خب بی بی سی نمیتواند ادعای طرفین رو در واقع الان تایید و رد کنه، یا همیشه باز میذاشت انتها رو که نحوه در واقع صورتبندی خبر جوری بود که شما رو به سمت همون در واقع متهم شدن فلسطینی ها میبرد، ولی در نهایت اون به قول معروف چند درصد اون اصول حرفه‌ای رو سعی میکرد حفظ بکنه. من توی چند مورد چالشی توی یک ماه اینو روشنی رصد کردم، ولی شاید بقیه رسانه ها اینطور نبودن. و میگم دیگه وقتی آقای این مجری معروف اینترنشنال که ابتدای فرمایشاتون اسمش هم آوردید، این دیگه وقتی میره ویژه برنامه
فرهزاد
احسن های فرهزاد، ایشون وقتی دیگه ویژه برنامه میسازه میره میشینه توی تل آویو، این اصلا دیگه اصلا فارغ از اینکه چی بگه تکلیف روشنه، تکلیفش رسانه روشن کرده به موضوع، یعنی دیگه اصول حرفه‌ای رو گذاشته کنار و دیگه تکلیفش روشنه دیگه، اصلا به تعبیری دیگه اصلا رسانه دیگه جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده.
خب نه ببینید،
میخوام بگم این تقسیم کار سنتیشون بوده، اینو چقدر همراهید باش؟
نه ببینید تقسیم بندی سنتیشون راجع به موضوع رژیم اصلا یه پروتکل جداگانه داره. بی بی سی 11 جلد فقط استایل بوکشه که یه جلدش مستقیم فقط داره به رژیم میپردازه، تعارف هم نداره. یعنی همونقدر که ما نسبت به فلسطین ایدئولوژیکی نگاه میکنیم، او هم داره ایدئولوژیکی نگاه میکنه. چرا؟ چون اساسا منوتو و اینترنشنال ظروف مرتبطه بی بی سی تلقی میشن، پس اگر قرار است ایدئولوژی میدانی رادیکال عملیاتی میشه اینترنشنال، ایدئولوژی رادیکال در واقع عمومی دریافت اطلاعاتی میشه من و تو. خب از اون طرف ایدئولوژی مثلا سافت در واقع دریافت اطلاعات و سند و ریسیو های در واقع یه مقدار نرمتر میشه خود بی بی سی. پس اینها ظروف مرتبطن. تقسیم بندی سنتی رو میتونیم بگیم بین بی بی سی و وی او ای، میتونیم بگیم بین بی بی سی و رادیو فردا، اما نمیتونیم بین رادیو فردا و وی او ای بگیم. چرا؟ چون رادیو فردا و وی او ای در یک در واقع مرکزیت قرار دارن.
البته این متغیر رو هم قطعا شنوندگان و شما هم که استادی میدونید که خب اینترنشنال دیگه کارفرماش عوض شده و کارفرما دیگه البته رژیمه و اون به همون دلیل دیگه اون تعارفات رو گذاشته کنار و اون اصول حرفه‌ای رو هم نادیده میگیره.
آقای دکتر ببینید، مسئله بر سر موضوع فلسطین عبور از مسئله خط اشغال و ورود به مرحله خط موازی بود. اینترنشنال خط اشغال رو ایجاد کرد، اما بی بی سی خط موازی رو ایجاد میکنه. برای همین به نظر میرسه که یا احساس میشه که بی بی سی همچنان دوست داره که رومون خط حرفه‌ای خودش توی تولید پیام بمونه. اما مقدمه خط اشغال یادمون نره که همون خط موازیه. چرا؟ چون تقاطع این دوتا رو شما به وضوح توی گزارشگر مناطو دارید میبینید، به وضوح روی ادبیات سازی دارید میبینید. بی بی سی از پنج ادبیات، از پنج عبارتی که ساخته شد فقط یکیش رو آورد بالا، ما بغیر اینترنشنال آورد بالا. سر مار جزء ادبیاتایی بود که ساخته شد، اما اینترنشنال روش کار کرد. جنگ رو ما شروع کردیم، اونها شروع کردن، ما تمام میکنیم رو اینترنشنال آورد بالا، بی بی سی آورد این رو تبدیلش کرد به یک گزاره. اما یه نکته خیلی مهم بود، بی بی سی بعد از سخنان صدر نصرالله اومد یه عبارت رو بیان کرد، خیلی شیک نشست استودیویی هم این بحث رو بیان کردن. ما تا حالا صحبتی از صدر نصرالله نشنیدیم که بتونیم قاطعانه ردش کنیم. پس او داره از یک مسئله صحبت میکنه که قطعا داره رو خط تقاطع بین اشغال و موازی حرکت میکنه. پس ما اینجوری اگر تقسیم بندی کنیم فکر میکنم شاید بتونیم بهتر نگاه کنیم. رسانه های انگلیسی تبار با یک پرفورمنس آمدند، رسانه های آمریکایی تبار با یک پرفورمنس دیگه آمدند. برای همین بین بی بی سی و اقمارش و وی او ای و اقمارش ما یه جاهایی داریم یه تضادهایی رو میبینیم. تضادها هم اینه، رسانه های امریکایی تبار یعنی وی او ای، مسیح، نمیدونم رادیو فردا، از حیثیت آمریکایی رژیم اومدن دفاع کردن. رسانه های انگلیسی از حیثیت رژیم در اراضی اومدن دفاع کردن. برای همینه که شما نگاه میکنید به سرعت العربیه مشی انگلیسی پیدا میکنه. مشی انگلیسی پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی پمپ اطلاعات برای وادار کردن رسانه های جبهه مقاومت من جمله ایران به بیان مظلومیت به جای مظلومیت فلسطینی ها به جای خسارات وارده به رژیم صهیونیستی. این تله‌ای بود که العربیه اومد با مشی بی بی سی ورد نسبت به عوض کردن محیط که استادش اینا هستن، اگر این کار رو نمی‌کردن آدم تعجب می‌کرد، و این رو عوض کردن که ما در طوفان الاقصا چیزی بیش از جنگ 57 روزه دست مخاطب رو نگیره. همچنان همون مظلومیت، همچنان همون صحنه‌های شهادت کودکان و زنان و مردان و خسارت‌ها، بدون دریافت خساراتی که طوفان الاقصا به رژیم در واقع زده.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر اصفهانی، پرسش من از تالی اینه که به نظر شما مدل های سوژه پردازی این رسانه های بیگانه که حالا بهش اشاره شد، که حالا میشه گفت مثلا مشغول سازی ذهن مخاطب به بحث سوژه های داخلیه که حالا به دنبال اینن که به نوعی ذهن مخاطب رو خسته بکنن از در واقع انتشار یا در واقع بازتاب یافتن اخبار جنگ، و با این بهونه در واقع بخوان به گونه ای نپردازن به تحولات جنگ. این رو به نظرتون با چه تکنیک ها و قواعدی صورت میگیره؟
خب من اول بس یه نکته بگم که مثلا میکنم مبوسی که میخوام صحبت کنم یکم از حالت آکادمیک خارجش کنم که شنوندگان خوب برنامه بهتر بتونیم بحث رو بله
بدیم.
مبوس خیلی خوبه آقای دکتر داودی اشاره کردن. به نظر من قضیه طوفان الاقصا اگه بخوایم مثلا 11 سپتامبر به عنوان یک یا 1945 اگه جنگ جهانی دوم که تموم شد و به عنوان یک برهه در نظر بگیریم، مقطع تاریخی خیلی مهم، من اعتقاد دارم بعد از 1945 و بعد از 1990 که رژیم شوروی فروپاشید، 7 اکتبر 2023 یک عرصه جدیدی در مسائل سیاسی رسانه دنیاست. یعنی اعتقاد دارم که اصلا یه طیف جدیدیه، یه طیف دوران جدید رو داره تشکیل میده. اینکه اتفاقاتی که افتاد در 7 اکتبر به لحاظ اینکه خب ما شاهد این بودیم که اگر شما رادیوهایی که وابسته مثلا به گروه صاف بود الفت، حالا دوستان قدیمی که بهتر اطلاع دارن، وقتی که خبرهای سیاسی پخش میکردن در دهه 60 و 70، به قول یکی از اساتید تاریخ ما میگفتش که من در دوران 1967 تا 1973 اونقدر در رادیوهای مثلا جبهه همون موقع مثلا طرفدار فلسطین اعلام شد که اسرائیلی مثلا کشتن، کل ارتش اسرائیل از بین رفت. ولی عملا خب میدیدیم که عملا در اتفاقاتی که حمله دیگه یا تجاوزی که صورت میگیره بر علیه فلسطینی‌ها، خب تعداد بیشماری شهید میشدن ولی طرف مقابل که. اما قضیه طوفان الاقصا من اعتقاد دارم چه به لحاظ سیاسی چه رسانه‌ای از چند جهت بعد بهش نگاه کنیم که توی بعضی بازی‌ها نیفتیم. اینکه به شدت با رویدادهای دیگه بسیار متفاوته. یعنی بنده به عنوان یک فرد حالا در امور سیاسی رسانه حتی باور می‌کنید شاید در 12 ساعت اول خبرایی که میشنیدم یکم برام اصلا خیلی تعجب برانگیز بود در نحوه عملیات، در نحوه خبر و مسائل. من یه اعتقادی دارم که شما کلمه قشنگی رو کار بودید، گفتید آتش به اختیار رسانه‌های اون سمت که اونا خیلی آتش به اختیار دارن کار میکنن. یعنی من یه عملکرد وقتی ویو رو، حالا ویو که اصلا زیاد توی مسئول اصلا چند داریم، بیشتر ارسر رو بیشتر توی رسانه‌های آمریکایی تبار سی ان ان و فاکس داره، توی بی بی سی هم که انگلیسی تبار، توی رسانه فارسی زبان هم که خب بی بی سی و ایران اینترنشنال. ولی خیلی جالبه در بعضی از اتفاقات این دو تا رسانه جالبه در مقابل همدیگه قرار میگیرن. حالا ما در قضایای پارسال دیدیم، در مسائل اتفاقات و اختشاشات و قضیه جنبش زن زندگی آزادی دیدیم. ولی خب بله، ایران اینترنشنال دیگه شمشیر از روبه است، از انتقالش با تغییر کارفرماش عملا داره صحبتش میکنه. ولی بعضی تعارضات بین بی بی سی و سی ام بهتر بگم با ایران اینترنشنال مشابه. ولی یه نکته که واسه من بسیار بسیار جالب توجه در مسائل اخیر، شما اگه خاطرتون باشه در جنگ نفت 1990 دو تا شبکه تلویزیونی پا به عرصه گذاشتن، الجزیره و آقای تتلنا که سی ان ان رو، خب چون دیدی که
24 ساعته
بله که چقدر از جنگ تر. ولی خیلی جالب میخوام صحبت کنم، حالا من میخوام یه سرم رو نکات مثبت هم صحبت بکنم. ما این که حضرت تعریف اشاره میکنن که مثلا آفندی کار کنیم به جای پدافندی، من به نقش خوب تا حدودی، یعنی من امیدوار شدم به جبهه مقاومت یا کشورهای اسلامی، به خصوص عملکرد بسیار خوب شبکه الجزیره و المیادین. نکنید با جالب توجه اینه که در همین یک ماه گذشته الجزیره با روایت استانداردهای خبری خیلی خوبی که داره انجام میده، به شرط اینکه نکنید ما در عرصه خبری، در عرصه خبری بدونیم که چگونه به طبیعت رسانه های نزدیک به خودمون همراه کنیم و ازشون یاد بگیریم. چون همین الان خیلی جالبه که عملکرد خوبی رسانه های طالب میگم آزادی خواهی یا مسائل باعث شده که سخنگوی رژیم صهیونیستی بگه که شبکه‌های اجتماعی به شدت ما رو تحت فشار قرار دادن. حتی بغشتی گفته چند روز پیش گفتش که این وزیر خارجه ما کجاست گونگور شده از مسائل. ولی من میخوام بگم که روی افکار عمومی به شدت مسئله که داره اتفاق میفته، از یک جنبه دیگه هم داره خطرناک این قضیه، و اینکه این مسائل به سمت مسائلی بره که عادی سازی بشه. چون نکن فرسایشی شدن جنگ هم یه جهات مثبتی داره هم جهات منفی داره. شما هم قضیه المحمدانی رو که به مثال الاهلی رو مثال زدید، یا اون اتفاقات که افتاد الان مشاهده داریم میکنید که یک حالت واکسینیسم داره تو دنیا صورت میگیره نسبت به جنایات اسرائیل، مثلا داره نرمالیزه میشه، مسائل عادی سازی میشه. البته نام کنید، من یه تأکیدی که بسیار دارم توی انحراف افکار عمومی، ما نباید توی جبهه دشمن بازی کنیم. متاسفانه نهانید در افکار عمومی خب نگرش ها، باور ها و جهات فکری یک جامعه رو خب افکار عمومی نام میبرن. اما مثلا این که بعضی موقع ها نظام جبهه انقلاب بعضی هم تو پازل دشمن هم بازی میکنه. شما اگه خاطرتون باشه در همین تابستون امسال وقتی که اسرائیل یه سری تجاوزاتی و کشتاری در منطقه جنین کران و باختری رو در اردن انجام داد، یک دفعه بعد از اون مسائل اون حتاکی و قرآن سوزی رو شروع شد. یه یا مثلا در خود مسائل مختلف هم میبینید، مثلا یک اصلی در همه دنیا وقتی که یک اتفاقی که میفته در یک مسئله، وقتی اون دولت اون سازمان اون مسئله رو به رفع خودش نمینه، یک مسئله رو
بله
جریان سازی میکنه. من این بسیار بسیار این قضایی الان هست و ما نمونه های بسیار زیادی داریم.
دکتر عذرخواهی میکنم، من کلامتون رو من دور برمیگردم به پرسشی که از تالی داشتم. نگاه کنید، من به صورت اتفاق دیشب بی بی سی رو نگاه میکردم، تو کانال بی بی سی بود، یه خبری کار شده بود در مورد یه گوسفندی که بعد از سالها
پیدا شد
اون منطقه در انگلیس پیدا شده و یه داستان مفصلی. بعد خب شاید مخاطب عادی متوجه نشه، ولی کسی که در واقع تو این حوزه کار میکنه متوجه است. تو داری چی کار میکنی؟ تو داری وسط تحولاتی که توش امروز آماری که تکوندهندهی که دادن در هر ساعت 6 کودک اگه اشتباه نکنم 5 زن و مثلا 15 تا انسان کشته میشن، تو در این شرایط رفتی گوسفندی رو پیدا کردی، حالا داری رو این ذریب رسانه‌ای تو داری رو این قرار میدی، این خیلی روشنه داره چی کار میکنه. من دارم اینو پرسمند برمیارم به پرسش حضرت عالی در مورد این بفرمایید، در واقع این تکنیک ها و قواعدی که برای انحراف در واقع ذهن مخاطب از جنگ،
یک از تکنیک ها که مثلا من میخوام تکنیک برجسته سازی بهتر بگم. شما همین الان نگاه کنید در اثنای همین قضای طوفان الاقصا، حتی من یه نکته اینجایی بگم که اومد اون 48 ساعت اول حادثه خیلی مهمه که من یک مدیریت ناخواسته